ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام. صبح شما هموطنان گرامی بخیر. امروز یک شنبه سوم آذر 1398 هجری شمسی، 26 ربیع الاول 1441 هجری قمری و 24 نوامبر 2019 میلادی است. سومین مرحله از حمایت معیشتی برای 20 میلیون نفر دیگر پرداخت شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت برای کسانی که پس از درخواست و بررسی مجدد مشمول دریافت کمک معیشتی می شوند، در ماه آینده دو نوبت واریز انجام می شود. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افرادی که کمک معیشتی دریافت نکرده اند از امروز می توانند درخواست خود را با شماره گیری 63-69 مربع ثبت کنند تا دوباره بررسی شود. معاون اول رئیس جمهور در هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار بر تلاش تمام دستگاه‌های مسئول برای نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تاکید کرد. مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تشدید نظارت بر بازار و تشکیل گشت ویژه برخورد با محتکران خبر داد. مردم بصیر و ولایت مدار اهواز، سمنان، بجنورد، بیرجند، قزوین، سنندج و ورامین با شرکت در راهپیمایی ضمن محکوم کردن حرکت اخیر اختشاشگران از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند. دادستان کل کشور در بازدید از زندان فشافوی گفت همگی دستگیر شدگان اختشاش‌های اخیر به زودی غربالگری می‌شوند و هر کس بیگناهیش اثبات شود آزاد می‌شود. پایگاه خبری پلیس اعلام کرد تا کنون 180 نفر از سردسته‌های اصلی اختشاش‌ها شناسایی و دستگیر شدند. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت برای جلوگیری از متضرر شدن مشترکین اینترنت به واسطه قطعی اینترنت در روزهای گذشته، 10 روز به مدت اعتبار تمام مشترکان اضافه شده و مانده اعتبار آنها به ماه جاری منتقل می شود. توزیع شیر رایگان در مدارس 8 استان کم برخوردار کشور آغاز شد. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از 2 پلیمر زیست سازگار به مواد پلیمری دست یافتند که در ساخت قطعات، بسته‌بندی مواد غذایی و پزشکی کاربرد دارند. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت با توجه به افزایش آلاینده‌های جوی، فعالیت‌های بدنی در فضای باز مدارس تا چهارشنبه 6 آذر ممنوع است. و سازمان هواشناسی در سواحل دریای خزر بارش باران و برای برخی مناطق شمال شرق و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده برف و باران پیش بینی کرد. در بیشتر شهرهای پرجمعیت و صنعتی کشور هم به علت پایداری و سکون نسبی هوا تا اواسط هفته آلودگی هوا بیشتر می شود. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 57 تا 62 سوره مبارکه احزاب آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در آیه 57 آمده است: کسانی که خدا و پیامبر او را آزار کنند، خدا در دنیا و آخرت لعنتشان کرد و عذابی خار سازنده برای ایشان فراهم آورده است. لعنت خدا در دنیا به معنای دور شدن از رحمت خداوند و هدایت نیافتن به سوی عقاید حقه می باشد و لعنت خدا در آخرت به معنای دور شدن از رحمت قرب به او می باشد. بنابراین کسانی که پیامبر خدا را و در نتیجه خدا را مورد رنجش و آزار قرار می دهند، ابتدا مورد لعن خدا در دنیا و آخرت و سپس به عذابی خار کننده دوچار می شوند. آیه 58 می فرماید و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را با انتساب اعمالی که نکرده اند آزار کنند، تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتند. در ادامه آیات قرآن به زنان مسلمان فرمان می دهد که پوشش اسلامی را رعایت کنند. در آیه 59 آمده است: ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنه بگو که روسری های خیش را به خود بپیچند. این کار از جهت این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند مناسب تر است و خداوند آمرزگار مهربان است. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند مسئله حجاب در بیان این آیه می فرماید: کلمه جلباب در آیه که به عنوان روسری از آن یاد شد، در اصل لغت شامل هر جامعه وسیع می شده است، ولی غالبا در مورد روسری هایی که از چارقد بزرگتر و از چادر و ردا کوچکتر بوده است به کار می رفته. با توجه به این مطلب روشن می شود که دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است. یک نوع روسری های کوچک که به آنان مقنعه می گفته اند و معمولا در داخل منزل از آن استفاده می کرده اند و نوع دیگر روسری های بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده است. بنابراین منظور از پیچیدن روسری به خود که در آیه آمده، خود را پوشاندن با آن می باشد. بدین معنا که وقتی زنان می خواهند از خانه بیرون روند، روسری بزرگ خود را با خود بردارند و در خارج منزل خود را با آن بپوشانند. بنابراین مطلبی که از این آیه استفاده می شود و یک حقیقت جاودانی است این است که زن مسلمان باید آنچنان در میان مردم رفت و آمد کند که علائم عفاف و وقار و سنگینی و پاکی از نحوه پوشش او آشکار باشد و با این صفت شناخته شود. در آیه بعد قرآن درباره کسانی که در معابر و اماکن عمومی به آزار زنان مسلمان می پردازند می فرماید: اگر منافقان و بیمار دلان و شایع سازان در شهر از کارهای خود دست بر ندارند، ما تو را علیه آنان برخواهیم انگیخت، آن وقت فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست. آنان لعنت شدگان می باشند و هر کجا یافت شدند دستگیر شوند و به خاری کشته شوند. این سنت، سنت الهی است که در میان گذشتگان وجود داشته و هیچ تبدیلی در سنت الهی نخواهی یافت. در صدر اسلام گروهی از افراد سست ایمان به تحریک و همراهی عده‌ای از منافقان، زنان مسلمان را با سخنان پرید خود مورد آزار قرار می‌دادند. در آیه 59 قرآن به زنان مسلمان دستور داد که با دقت در حفظ پوشش اسلامی خود زمینه چنین حرکت‌های شیطانی را از بین ببرند. سپس به افراد مزاحم هشدار می‌دهد که در صورت توبه نکردن از اعمال زشت و ناپسندشان و ادامه آزار زنان مسلمان، مورد مجازات شدیدی واقع می‌شوند و به حکم الهی تبعید و یا کشته خواهند شد. علاوه بر مزاحمان که مشمول این حکم هستند، در آیه 60 از گروه دیگری نیز که دارای چنین حکمی می باشند یاد شده است. این گروه افراد شایع ساز می باشند که با سخنان دروغ خود موجب ایجاد اضطراب در جامعه اسلامی می گردند. مثلا در صدر اسلام گاهی در شهر مدینه ناگهان شایعه به راه می انداختند که لشکر کفار در نزدیکی مدینه اقامت گزیده و تا چند ساعت دیگر به آنجا حمله می کند. و یا درباره سپاهیان اسلام که به جبهه نبرد رفته بودند در شهر شایعه می ساختند که مسلمین در جنگ شکست خورده و به دست کفار کشته و یا اسیر شدند. این گونه شایع پراکنی ها که اثرات سوی در درون جامعه داشت باعث فشار روحی و عصبی مسلمانان می شد. قرآن با این گونه افراد شایع پراکن به شدت برخورد کرده و به آنان هشدار می دهد که در صورت ادامه تبعید و یا کشته خواهند شد. در آیه 62 درباره این احکام می‌فرماید که این سنت الهی است که باید برای تکامل و تعالی انسان و جامعه انسانی ریشه‌های فساد نابود گردند و زمینه رشد نداشته باشند. برای دستیابی به این هدف قرآن نخست هشدار داده و در صورت بی‌توجهی آنان حکم الهی را شامل حال آنان دانسته و فرمان به قتل و تبعید آنان می دهد. آری، این روش و سنت الهی برای حفظ نوع انسان از پرتگاه های هولناکی است که شیاطین بر سر راه تکامل انسان ایجاد می کنند و این سنت در تمامی قرون و اعصار و اقوام و ملل گذشته وجود داشته است. خب، عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 57 تا 62 سوره احزاب به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه آخرین فراز آیات سوره احزاب می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که شنونده رادیو ایران هستید در سومین روز از آذر ماه، سومین ماه از پاییز زیبا. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 امروز به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. امیدوارم امروز و این صبح براتون صبحی پر از اتفاقهای خوش باشه و روزی باشه که آرزوهاتون محقق میشه.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشن از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فدای تو شوم، این جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی. به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گلشن آرزوی من، چون گل به بار آمدی، گل به چمن، چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی، تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی، از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی.
صبح یک شنبه تمام قد در برابر ما ایستاده، باید به خاطر دیدن این روز خدا رو شکر کنیم و از خدا بخوایم که طعم واقعی بندگی و زندگی رو به ما بچشونه. از خدا بخوایم که امروز کمکمون کنه که اونقدر که در توانمون هست برای زندگی تلاش کنیم و چند برابر اون نتیجه بگیریم. 6:22 بامداد، اینجا رادیو ایران. شو 25 بامداد و مهمترین رخدادهای سوم آذر رو در تقویم تاریخ بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز یک شنبه سوم آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری و برابر با 24 نوامبر سال 2019 میلادی است. 26 ربیع الاول سال 343 هجری قمری 1098 سال پیش نوح ابن نصر درگذشت. سامانیان خاندانی ایرانی بودند که جد ایشان سامان خدات نام داشت و از دهقانان خراسان بزرگ بود. از این رو این سلسله به سامانیان شهرت یافتند. این خانواده در سده نخست هجری اسلام آوردند و از اواخر قرن دوم هجری به امارت برخی شهرهای خراسان منصوب شدند. اما آغاز تأسیس رسمی دودمان سامانیان سال 279 هجری قمری است که امیر اسماعیل سامانی به قدرت رسید. نوح ابن نصر از نوادگان و جانشینان امیر اسماعیل بود. در زمان او ضعف و سستی بر ارکان دولت سامانی پدیدار شد و از هر سو مدعیانی برخاستند که از آن جمله اسماعیلیه بودند که نوح از مخالفان سرسخت آنان بود. امیر نوح ابن نصر سامانی سرانجام در تاریخ 26 ربیع الاول سال 343 هجری قمری به طرز مشکوکی جان سپرد. بیست و چهارم نوامبر سال 1632 میلادی 387 سال پیش باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی متولد شد. اسپینوزا در خانواده یهودی و ثروتمند در آمستردام هلند به دنیا آمد. وی در ابتدا زبانهای قدیمی مانند عبری را فرا گرفت و در شناخت و نقد آیین یهود مهارتی تام یافت. اسپینوزا پس از چندی به دین آبا و اجدادش بی علاقه شد و از همین رو مورد نفرت و دشمنی یهودیان قرار گرفت. وی پس از مطالعه فلسفه ادیان مختلف به طریقه و فلسفه مخصوصی رسید که نزدیک به افکار صوفی است. اسپینوزا در زندگی خود دو رساله منتشر کرد که یکی درباره فلسفه دکارت و دیگری در تفسیر تورات بود، اما چون این کتاب با تعلیمات علمای یهود سازگار نبود سر و صدا به پا کرد و از این رو دیگر اثری را منتشر نکرد. باروخ اسپینوزا عاقبت در 45 سالگی در لاهه درگذشت. بیست و چهارم نوامبر سال 1784 میلادی 235 سال پیش یوهان لودویک بورکهارت متولد شد. یوهان لودویک بورکهارت معروف به ابراهیم ابن عبدالله در تاریخ 24 نوامبر سال 1784 میلادی در لوزان سوئیس متولد شد. وی تحصیلات خود را در گوتینگن و کمبریج به پایان برد و برای فراگیری زبان عربی به شامات سفر کرد و سرانجام به دین مبین اسلام مشرف شد و نام ابراهیم ابن عبدالله را برای خود برگزید. این شرق‌شناس غربی تبار در سفرهایش توانست بقایای شهر پترا را کشف و اطلاعات بسیاری